صدق الله العظيم.
يا أرحم الراحمين، 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 يا
ساعت 13:03 گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد جواد رفیع.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن نبيا ولي الله، أشهد أن مولانا ومقتدانا عليا حجة الله، ويا الله حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان، انشاءالله ما هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. اما در این لحظه میخواییم بریم به مراسم 14 جشنواره بین المللی رادیو که در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است و گفتگوی جناب پارسا گوینده محترم رو بشنویم با آقای دکتر شاهبادی، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. جناب پارسا سلام میکنم به شما، اگه صدای بنده رو میشنوید.
سلام آقای همایی، حالتون چطوره؟ خوب هستید شما؟
درود بر شما، خوشحالم، تبریک میگم.
به ما اینجا که خیلی خوش میگذره.
حتما همینطوره.
میشه جشنواره باشه و با آدم بد بگذره.
به به.
یه مهمونی بزرگه دیگه، البته خیلی بزرگ.
همینطوره. به همه همکاران نازنین و به شنوندگان محترم که خب عوامل اصلی رادیو هستن، شنونده ها، تبریک میگیم و به گوشیم گفتگوی شما رو میشنویم.
ممنونم از شما. صدای من رو از رادیو جشنواره میشنوید. من خیلی خوشحال و خیلی مفتخرم که در حاشیه 14 جشنواره بین‌المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا در خدمت آقای دکتر شاه‌آبادی معاونت محترم صدا هستم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه شنوندگان عزیز و همه مهمانان گرانقدری که اینجا هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. من اصلا استرس ندارم، چون آقای دکتر شاه‌آبادی رو من قبلا هم باهاش مصاحبه کردم و کلا بچه‌های رادیو
ایشون آرام و مهربان.
اگه مصاحبه با معاون استرس میاره.
خب به هر حال دیگه یادداری استرس داره، ولی بچه رادیو من دیدم همیشه تو نقاط مختلف ساختمان شهدای رادیو میان سراغتون، درخواستاشون رو میگن. همین الان هم همین وضعیت بود، خیلی راحت این اتفاق میفته.
کار ما جز خدمت گذاری چیز دیگه ای نیست. خواهش میکنم.
آقای دکتر در ابتدا تبریک میگم خدمت شما، آغاز به کار 14 جشنواره بین‌المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا رو. آقای دکتر یه سوال کلیشه‌ای و کلی، به طور کلی معاونت صدا از برگزاری چنین جشنواره‌هایی از اول تا به الان چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ خب جوابش تقریبا مشخصه ولی خیلی هم نمی‌دونن.
ببینید واقعیت این هستش که تولید و ارتقای کیفیت تولید و محتوای برنامه‌های حد یقف نداره. ما الان از تولیداتی که روی آنتن میره ناراضی که نیستیم، واقعا کارهای خوب ارزشمند و کارهایی که با سلایق و علایق مخاطبای ما ارتباط داره روی آنتن میره. اما این حتما باید کیفیتش بالاتر بره و حتما ما برای این کار بالاترین سرمایه‌مون یعنی نیروی انسانی برامون اولین حرف رو میزنه. ما شناخت این استعدادها و توانایی‌هاشون و ارائه آموزش‌های لازم به اونها و آشنا کردنشون با آخرین تحولات جهانی چیزیست که اگر نباشیم مثل یک آب راکت متوقف میشویم و پیشرفت نخواهیم کرد. بنابراین امروز کسی نباید به ما بگه چرا شما جشنواره برگزار میکنید، باید به ما بگه چرا شما 6 سال جشنواره برگزار نکردید.
خب جشنواره رادیو معروف است به جشنواره زیبا کنار.
بله
زیبا کنار یه جای خوش آب و هوایی توی شمال کشور، منتها چرا جشنواره امسال توی تهران برگزار شد؟ و یه بعد از این جواب که حالا میفرمایید یه توضیح هم بدید در مورد این که جشنواره امسال حالا به چه شکلی برگزار میشه و به چه کیفیتی.
جشنواره‌ای که تو زیبا کنار برگزار بشه خواه نخواه از حیث تعداد شرکت کنندگان و تعداد بهره‌مندان از جشنواره دارای محدودیت خواهد بود، محدودیتی بیشتر از ظرفیت اینجا. ما واقعا دیروز در نشست افتتاحیه‌مون بیش از 650 شرکت کننده داشتیم و فردا شب انشالله در مراسم افتتاحیه بیش از 900 شرکت کننده. پنل های تخصصی ما بسیار پرپیمانه خواهد بود و هست. کارگاه های آموزشی ما با جمعیت زیاد مواجه میشه. ما جمعیت بیش از 3000 عنصر همراه و هماهنگ و همکار و برنامه ساز و ستاد اجرایی در واقع در رادیو رو شاهد هستیم. چگونه میتونیم همه اینا رو متنعم کنیم و بهرمند کنیم از ظرفیت جشنواره؟ بنابراین صرف نظر از این که جشنواره در زیبا کنار به طور طبیعی هزینه های بیشتری داره، اما نقطه کانونی ما این نبود. نقطه کانونی ما میزان بهرمندی بیشتر افراد بود، مخصوصا این که بعد از گذشت 6 سال طبیعتا همه میخواستن شرکت کنن و همه میخواستن در واقع به نوعی از هر کسی از یک گوشه ای از جشنواره بهره ببره. و همیشه انتخاب در جشنواره های زیبا کنار انتخاب محدود تعداد افرادی است که میشود با اتوبوس با ماشین و بر اساس میزان اقامت در زیبا کنار رو انجام داد. به نظر من اینجا شعاع اثر بخشی جشنواره بیشتر هست. البته حالا فضای شمال و زیبا کنار رو که مادریا رو نداره او سهمیه محفوظ انشالله برای
انشالله همه با هم بعد از جشنواره
انشالله بالاخره برای اونم یه فکر باید بکنیم.
خواهش میکنم. جشنواره بین المللی رادیو، خب اسمش روشه.
بله.
چند کشور خارجی تو جشنواره امسال شرکت کرد؟
حداقل 13 کشور خارجی ما ازش مهمان داریم و 5 کشور مدیران ارشد رادیو تلویزیون هاش در اینجا حضور دارند. آثار زیادی بیش از 32 اثر از کشورهای مختلف به بخش بین الملل جشنواره رسیده، یعنی ما مشارکت بین المللیمون خوب بوده، دعوت مهمانانمون و تراز شخصیتهای مهمانمون هم خوب بوده. در واقع میتونیم بگیم که به جرأت از جشنواره های گذشته از حیث بین المللی بودن، چه در بخش جشنواره و آثار، چه در بخش اجلاس جهانی صدا که ششمین اجلاس رو برگزار کردیم، الحمدلله در شرایط مطلوب و بهتر از گذشته بود.
من خدمت شنوندگان عزیز این رو هم عرض کنم که در حاشیه این جشنواره یه سری جلسات ورکشاپ، یا حالا اسم فارسیش میشه مثلا کلاس‌های آموزشی، داره برگزار میشه و بعضی از اساتید اهل کشور اروپایی هستند. من خانم ونیا رو دیدم، اهل کشور رومانی تشریف آوردن و خیلی هم اطلاعات خوبی رو به بچه‌ها دادن.
بله، برای اینکه ما تولیداتمون متناسب با استاندارد جهانی باشه، ما از یک سو از حیث محتوا نیازمند این هستیم که تولید در رادیو رو در تراز انقلاب اسلامی ارتقا بدیم و از یک سو به ویژه در حوزه تکنیک ها و ساختارها و قالب های برنامه سازی باید استانداردهای جهانی رو بشناسیم و تولیداتمون در تراز جهانی قدرت رقابت داشته باشه. شما میدونید ما هر ساله در جشنواره ABU مدال میارن بچه همون و رتبه میارن. بنابراین خوشبختانه از چندین کشور از جمله رومانی، فنلاند، بلژیک، عراق و چند کشور دیگه هم جو گرس کردم، 13 کشور ما اساتید و مربیان و داورانی رو شاهدشون بودیم که الحمدلله اینجا در برنامه ها و برای اصطلاح پنل ها هم ازشون استفاده شد برای ارتقای کیفیت.
آقای دکتر، شما فکر می‌کنید این جشنواره از لحاظ برقراری عدالت بین بچه‌های مستعد تهرانی و سایر شهرستان‌ها موفق بوده و فکر می‌کنید یه سوال یه ذره بیرو دربایستی‌تر، بچه‌های تهران موفق‌ترن یا بچه‌های شهرستان؟
حالا همیشه بچه‌های شهرستان پرانگیزه‌ترن و جدی‌تر شرکت می‌کنن. هنوز هم من راضی نیستم از میزان جدیت بچه‌های تهران در شرکت در جشنواره، یعنی یا به دلیل اینکه این وقفه یکم اینا رو کم انگیزه کرده یا اینکه خیلی در گذشته در صورت برنده شدن خاصیت زیادی براشون نداشته. به هر حال ما همچنان فاصله داریم. همیشه بچهای شهرستان خوشتر درخشیدن. اینجا هم اجازه بدید قضاوت رو بعد از جشنواره بگذاریم.
یعنی ما
معمولا جشنواره در واقع بعد از اینکه نتایجش اعلام میشه معلوم میشه که چه کسانی در واقع جایزه ها رو ربودند.
یعنی ما الان از الان پیش بینی کنیم که فردا شب جایزه ها رو اکثرا شهرستانی ها میبرن؟
حداقل من که هیچ اطلاعی از نتایج داوری ندارم مطلقا، و به دوستان هم تأکید کردم جز یک نفر هیچ کسی نباید از نتایج داوری مطلع باشه، برای اینکه اگر احیانا بروز و ظهوری داشت حداقل بدونیم یقه کیو بگیریم. لذا تأکید کردم که بنده رو به هیچ وجه مطلع از نتایج داوری نکنید. ما منتظر هستیم به اندازه شما و به اندازه همه شرکت کننده ها هیجان داریم برای اینکه از نتایج داوری های فردا مطلع بشیم
انشالله،
و قضاوتی هم نداریم.
نداریم. هر جشنواره یه بخش جنبی داره، مصاحبه ما با شما یه بخش جنبی داره. از الان به بعد اجازه بدید من چند تا سوال غیر جشنواره ازتون بپرسم. خود شما در طول روز آیا دکتر چند ساعت رادیو گوش میدید؟ از این مهمتر، بیشتر چه برنامه هایی و کدوم شبکه؟
من الان چون تو کنداکتور دیگه نمیشه نوم، طبیعتاً اون ساعت هایی هم که رادیو گوش نمی کنم دارم راجع به یه برنامه رادیویی حرف میزنم. به یه معنا روز 16 ساعت من درگیر محتوای رادیو هم، ولی به معنای شنیدن مستقیم رادیو طبعاً بیش از 2 تا 3 ساعت امکان پذیر نیست برای من. اون هم به خاطر اینکه تقریبا هر فرصتی رو که دارم علارغم که دارم کاری رو انجام میدم رادیو رو هم میشنوم. اگر با رادیو شنیدن غیر متمرکز رو در نظر بگیریم، چون تقریبا تمام ساعت‌های روز جلوی من مانیتور روشن هست و همه رادیوها هستن، اون رو در نظر بگیریم دیگه نمیشه شمردش. ولی نه، اونی که متمرکزش هستم 2 یا 3 ساعته. در شبی که چه برنامه‌هایی گوش میکنم، ببینید یه مقداری از ساعت‌های من اختصاص پیدا میکنه به برنامه‌هایی که از قبل هدفمند گوش میکنم، یعنی گزارشی دارم، مطلبی دارم. به هر حال من چون مسئولیت دارم شنیدن این وجه هم خیلی موضوعیتی نداره. اما سلیقه های من اصولا رو کمربندی های عصر برنامه های متفاوت بیشتر هست و اون ساعت ها ساعت هایی است که ارتباط بیشتری با رادیو میتونم برقرار کنم. دست برنامه های صبحگاهی، مخصوصا برنامه های جدیدی که ایجاد شده و برنامه هایی که در واقع به نوعی به حوزه های فرهنگی اختصاص پیدا میکنه استقبال میکنم و در مجموع بیشتر برنامه های فرهنگی رادیو رو گوش میکنم.
خب آقای دکتر، با زیرکی خیلی خاصی از جواب دادن به سوال ما شما فرار کردید.
اجازه بدید من اسم یک برنامه معین رو نیارم، حداقل 14-15 تا برنامه نامش داره الان ذهن من رژه میره و من محظور دارم از اینکه بخوام اسم یکی رو بیارم. اما واقعیت این هستش که بعضی از برنامه ها تو شبکه های ما خوش می درخشن، ممکنه سلیقه من نباشه. یعنی من بسیاری از برنامه های خوب ورزشی رو می بینم و احساس می کنم، اما ممکنه چون تعلق خاطر خاصی به فلان رشته ورزشی ندارم یا ارتباطی نتونم باش برقرار کنم، برای من ممکنه اون برنامه جذاب نباشه. برعکس، در یک برنامه ای که شاید شنونده کمتری داشته باشه، خوشبختانه ما بالاخره بر اساس علایق خودمون برنامه‌ها رو می‌شنویم، اونا رو ممکنه بیشتر استفاده کنیم.
پس خوش به حال اون 14 تا 15 تا برنامه‌ای که تو ذهن شماست. آقای دکتر، شما قبول دارید که رادیو یه رسانه مظلومه مثلا نسبت به تلویزیون؟ البته هر دو از یه خانواده‌ن، ولی خب یه مقدار مظلومه دیگه. اصلا آخر رادیو خواستگاه یه جوری تلویزیون، همونجوری که تئاتر خواستگاه سینماست، ولی معمولاً نمی‌دونم چرا، علتش چیه؟ چرا از قدیم همین بوده تا الان؟ فکر کنم تا 100 سال آینده رادیو مظلوم باشه.
من با هر مقایسه‌ای در این جنس مخالفم. مقایسه باید مقسمش درست باشه. ما الان داریم با مخاطبی سر و کار داریم که در حال و فضای رادیویی به سر میبره. صرف اینکه اینها یک رسانه هستن، بله البته مقسم خوبی است و به دلیل اینکه بالاخره هر دو از وجه شنیداری هم برخوردارند مقسم درستی است، اما قیاس ها نباید کاملا یکسان و یک نواخت باشه. فرایند تولید در رادیو بسیار متفاوته، فرایند بهره‌مندی از تولیدات رادیو متفاوته. شخص داره تو پارک راه میره داره از رادیو استفاده میکنه، تو ماشین داره میشینه استفاده میکنه، تو محیط کارش داره کار خودش انجام میده، رادیوش روشنه. این واقعا چه مقایسه ای هست با تلویزیونی که نیاز به یک تمرکزی داره و یک جلوه‌گری و یک تبرج و یک در واقع نمایانگری خاص خودشو داره. ما از حیث این که رادیویی ها موفق ترند در این که دل مخاطب رو به دست میارن، به دلیل اینکه بخش مهمی از پیامشون رو مخاطبشون در حالی که اونها اون پیام رو میشنوند میسازه، پیام رو مخاطب در ذهن خودش افزایش میده، خلق میکنه، خلق مجدد میکنه. به این جهات به هر حال از یک ویژگی منحصر به فردی برخورداریم، خیلی مقایسه نبود کنم. اما از حیث امتیازاتی که هر دو در یک رسانه هستیم و ستاد ما یک ستاد هست به اسم معاونت اداری مالی سازمان، میزان بهره‌مندی از خدمات خب قطعا فاصله زیاد بوده. من مطمئنم اهالی رادیو اذعان دارن به اینکه در یک سال گذشته این فاصله کاهش پیدا کرده. این رو باید اونها اظهار نظر کنن نه من. فاصله بین بچه های رادیو و بخش های دیگه سازمان از حیث بهره‌مندی از مباحث اداری و مالی کلی سازمان در یک سال اخیر کاهش پیدا کرده که من امیدوارم انشالله این کاهش به جایی برسه که شاهد میل شدید تلویزیونی ها برای کار در رادیو باشه
انشالله. بچه های رادیو از شما میترسن؟
خانم جولایی میخندن.
آره خانم جولایی تایی کننده برنامه من از این حرف دعا برداشت گفت انشالله کر
من خلاصه خود خیلی بعید دونستم.
نه آرزو بله. محال که نبود خانم جولایی، چرا با حضور دکتر شهابادی قطعا اتفاق میفته. بچه رادیو از شما میترسن؟
نمیدونم، به نظر من که نه، من اصلا موجود ترسناکی نیستم.
نه اصلا نیستید؟
اصلا نیستم. حتما نمیترسن از من. اگر واقعا کسی از من میترسه حتما باید خلاصه
خودش
در نظرش تجدید نظر بکنه و اگر بوده باید ببینه منو در چه وضعیتی دیده.
آخرین باری که شما رو تو حالت عصبانیت دیدن کی بوده، کجا بوده و کی بوده، به کی خشم گرفتی؟
غیر از مدیران بیچاره و بنده خدای من که گاهی اوقات منو در حالت عصبانیت می‌بینم، هیچ کسی منو در رادیو عصبانیت ندیده. اما مدیران من به دلیل اینکه توقع زیادی ازشون دارم، اشکال بر اونا نیست، بر من هست که گاهی اوقات مطالبه گری بیشتر از انتظار میکنم. همیشه باید داده ها در برابر در واقع مطالبات یک توازنی داشته باشه. گاهی اوقات نه عصبانی که نمیشم، ولی گاهی اوقات این تلخی رو ممکنه نسبت به یک مدیر ده کرده باشم. اینجا از پشت همین آنتن از همه شون عذرخواهی میکنم. اینم به شما بگم، من نوروز پارسال عهد کردم که کمتر عصبانی بشم.
نوروز یعنی سال 97؟
پارسال 97 و خدا کمک کرد خیلی کمتر عصبانی شدم. امسال تصمیم گرفتم هم کمتر عصبانی بشم، هم اگر عصبانی شدم بروز نکنم ندم، و هم اگر بروزی دادم یا هر محوری بود به زودی او رو فراموش کنم و عذرخواهی کنم. بنابراین کسی منو به عنوان آدم عصبانی نمیشناسه، ولی خب اگر چیزی هست در درون خودم هست و این تصمیم رو دارم و شما هم کمک کنید که انجام میشم.
بنام خانم جولایی شما چی میگین؟ لبخند چی؟ میگن لبخند آی دکتر از لبخند ژوکند معروف داره. شما اینو گفتید خانم جولایی؟ میگن همیشه لبخندی رو لبان آی دکتر هستش. بچهای رادیو چه جوریان؟ بیرو از بستی بس بگید کل. نه بچه رادیو، بچهای دکتر، بعد مدیران نمیگم ها.
بله
نویسنده ها، تایید کننده ها.
البته رادیو از جمله جاهایی که مدیراش هم جزو بچهای رادیو ان، انصافا مدیراش از درونش جوشیدن و همشون رادیویی ان. اما واقعا بچهای رادیو اعضای یه خانواده ان، گرم و صمیمی و دوست داشتنی و قانع و صبور. البته نیازمند برنامه‌ریزی های بهتر مدیران هستن. اگر کمی و کاستی در کار بچه ها هست، واقعا بخش عمدهش به برنامه‌ریزی مدیران و یه بخشش هم به همت بچه ها برمیگرده. یه کمی هم باید همه همتامون رو با هم بالا ببریم.
آقای دکتر، بچه رادیو، من طرف بچه رادیو خدمت شما میگم که بچه رادیو شما رو دوست دارم، نه به خاطر اخلاقتون که خیلی خوبه، به خاطر اینکه آقای دکتر وقتی شما تشریف آوردید به مسائل معیشتی و رفاهی بچه‌ها توجه کردید، یعنی از ابتدا، حالا مسائل بیمه یا مسائل دیگه، چرا این کارو کردید؟ شما میتونستید بیاید و برید.
واقعیتش این که کار خاصی نکردم، هنوز اون چیزهایی که تو ذهن من هست فقط یه فاصله عقب افتادگی های مقداری کاهش پیدا کرده. اما جمله کلیدی که در یلدای 96 اولین نشستم با بچه ها گفتم رو هیچ وقت خودم فراموش نمی کنم و شاید هفته یک بار اینو برای خودم تکرار می کنم که سرمایه هر جایی و به ویژه رادیو سرمایه ارزشمندش نیرو انسانیشه و نیروی انسانی باید صبح به کارش عشق داشته باشه و انگیزه داشته باشه و بیدار بشه و بیاد سر کار. من کارمندی که احساس کنه که به قول ما با کارتک جمعش میکنن و میارنش تو اداره دو مرتبه اسمبلش میکنن و هم سوارش میکنن، اون کارمند از توش چیزی بیرون نمیاد و خروجی جمع نمیکنه. بچه های رادیو اینجوری نیستن، بچه ها واقعا با عشق کار میکنن. شما تصور کنید اون ساعت هایی که من و شما به زحمت رادیو رو روشن میکنیم، اما انرژی که اون شخص پشت میکروفون به ما میده فقط هم خودش نیست، یک تیمی هستن که او ازش نمایندگی میکنه، او واقعا انرژی میخواد. اگر بچه ها انرژی نداشته باشن، اگر بچه ها امید نداشته باشن، اگر فکر نکنن اون مدیری که بالا سرشون هست و داره کار میکنه، حالا بالا سر به معنی این که در کنارشون هست، اگر احساس کنن که او غم اونها رو نمیخوره و مطلب رو برای اونها نمیدونه، طبیعتا نمیتونن کار بکنن. من تکلیف دارم تو این رابطه و البته هنوزم مشقام خوب ننوشته.
خواهش میکنم. البته یه لطیفه هم کلا میسازم برای گوینده رادیو که صبح وقتی رادیو رو روشن میکنیم با این همه مشکلات چجوری اونجوری انرژی مصرف میکنن و بالا پای میپرن.
نمیدونم چه مدته پشا.
نه، هم تو همین مایاس
این بله، واقعیت
البته نمیشه همشو گفت، ولی خب میگن دیگه رابطه بچه رادیو.
نه واقعا بچه‌ها مثل هنرمندی که حتی اگر مصیبت زده هم باشه باید در روی صحنه نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه، بچه ها واقعا تمام تلاششون این هست که امید آفرین باشن، شادی بخش و بهجت آفرین باشن و الحمدلله رادیو تونسته بر این کار همت بکنه و کار انجام بده و در عرصه‌ای که صحنه های متفاوت، فضاهای موازی و مجازی همه با همه در واقع عرصه رسانه رو برای رادیو تنگ میکنه، رادیو داره پله های بیشتر رو طی میکنه، پله های بالاتر رو طی میکنه و ارتقا پیدا میکنه. این چیزیست که آمار و ارقام به ما میگه و ما البته امیدواریم که انشالله سال 98 شرایطی بهتر از سال گذشته داشته.
من دو سه تا سوال کوتاه میپرسم. شما چند ساعت در روز سر کارید؟
معمولا تو سازمان بیشتر از 12 ساعت نیستم، 13 ساعت بیشتر به طور میانگین، چرا 16-17 ساعت هم شده، اما حجم کاری که غیر از سازمان هم انجام میدم حداقل 3 ساعت هست، یعنی معمولا 2-3 ساعت کار تو خونه دارم برای رادیو.
اصلا ما رادیویات کلا تو خونم کار داریم.
حالا من بالاخره همیشه عادت کردم اینقدر کار کردم، خیلی به این فضا پیش نمیاد، اما تلاشم بر این بوده که در واقع از وقت استفاده کنم و بتونم کاری انجام بدم.
تو اوقات فراغتتون چیکار میکنید؟
من بهترین ساعت اوقات فراغتم در کنار خانواده و مهمانی‌های فامیلی است. هیچ چیزی رو به این ترجیح نمیدم. البته سینما میرم، پارک میرم و عرض به حضور شما
فوتبال میبینین؟
فوتبال نمیبینم نه، ولی بدمینتون بازی میکنم. پارک عرض به حضور صبحگاهی من به جز این یک سال که یه ذره وقفه توش ایجاد شده معمولا همیشه بوده و استخر میرم. نه خیلی کار همین ورزش ها رو دارم، بالاخره این فضاها رو دارم.